بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم در مبحث داد و ستد بر متنجس بررسی اقوال است. پنج نظریه مهم در رابطه با این مطلب وجود داره. نظریه اول این است که داد و ستد بر متنجس مایع مطلقا جایز نیست و ظاهر کلام این است که جواز وضعی است. یعنی اگه متنجس مایع را فروخت معامله باطل است مطلقا. چه اون متنجس قابل تطهیر باشه یا قابل تطهیر نباشه و چه اون متنجس منفعت عقلائیه محلله داشته باشه یا نداشته باشه. شیئی که متنجس شد، متنجس مایع، معاوضش جایز نیست، حق داد و ستد ندارد. کلمات مرحوم نراقی رو در مستند ببینید، می‌فرماید و منها المایعات النجسه ذاتن او عرزن. منها یعنی مما یحرم التکسب بها، از مواردی که کسب به اونها حرامه، داد و ستدش حرامه، مایعات نجسه. مایعات نجسی که ذاتن نجس باشه مثل خمر و بول و دم، او عرزن یا نجاست عرزی داشته باشه، یعنی متنجس باشه. یه قطره خون تو روغن افتاد، روغن رو نجس کرد. قطره خونی تو شیره افتاد، شیره رو نجس کرد. قطره خونی تو عسل افتاد، عسل رو نجس کرد. فرمایند اینها که نجاسات عرضی است، تکسب به اونها حرامه. کانت تکسب بها بالبیع و غیره، چه بیع باشه چه غیر بیع. و این قصد بها نفع محلل، ولو منفعت محلله رم قصد کنه، میخواد این شیره نجس رو بفروشه، طرفم که میخواد بخره میگه میخوام به زنبور بدم، نمیخوام انسان ازش استفاده کنه، این شیره نجس رو زنبور عسل بخوره. حالا زنبور عسل خورد بعد تبدیل به عسل شد، اون عسلش چی؟ اونو بحثای آخره. یا میخوام عرض کنم که سبیلی بدم، علا فرض قول کسانی که میگن غذای نجس رو به غیر مکلف میشه داد استفاده کنه. بالاخره و این قصد به ها نفع محلل، ولو قصد نفع محلل داشته باشه، و اعلم المشتری به حالها، به مشتریم بگه این متنجسه، بازم جایز نیست. این لم یقبل تطهیر اجماع. اینجا دقت کنید، یه تقسیم داشتیم دیروز، مایع متنجس تارتن قابل تطهیره تارتن قابل تطهیر نیست. فعلا مرحوم نراقی میگه اگر این مایع قابلیت تطهیر نداشته باشه که اجماعا خرید و فروشش حرام، ولو منفعت محلله عقلاییه داشته باشه، مثل روغن مایع نجس که قابل تطهیر نیست. خب کما عن الغنیه والمنتهى و ظاهر المسالک و مع قبول حاله، اگر اون مایع نجس قابلیت تطهیرم داره بازم جایز نیست، تکسب حرام علل اصح، بنابر قول صحیح‌تر وفاقا لظاهر خلی بل تهذیب بل الخلاف نهایت شیخ. پس تا اینجا ببینید مرحوم نراقی نظرش این است که مایعی که نجس عرضی است، یعنی متنجس شده، معاوضه و داد و ستد برو حرام است. از عبارات چونم استفاده میشه، حرام وضعی است، یعنی باطل معامله. چه این مایه منفعت و قلایی داشته باشه که یه تقسیم دیروز بود، چه نداشته باشه، چه قابل تطهیر باشه و چه قابل تطهیر نباشه، مطلقا مایه متنجس رو حق معاوضه نداره. این یک نظریه. نظریه دوم این است که در مایع متنجس باید یه تفصیل قائل شد. اگر مایع متنجس قابل تطهیر است معاوضش جایزه، مثل آب مثلا، اگر آب نجس بشه خب قابل تطهیره، با آب کر رو تطهیرش میکنن، با آب جاری ممکنه تطهیر بشه اون آب. مایع متنجسی که قابل تطهیر است معاوضش درست، یا جامدات که قابل تطهیره مثلا معاوضش درست، اما مایعاتی که قابل تطهیر نیستند ولو منفعت عقلائیه حلالم داشته باشن ولی معاوضه برش جایز نیست. خب بنابراین نظریه شیری نجس شده، لبن نجس شده، خب میتونه طرف او رو بخره به گربش بده، این منفعت محلله عقلائی است، حیوان نجس رو بخوره اشکالی نداره، متنجس رو بخوره، ولی طبق این نظر معاوضه جایز نیست چون متنجس و قابل تطهیرم نیست. این نظریه رو جمعی از علما از جمله مرحوم علامه و شهید اول دارد. عبارت مرحوم علامه رو در منتها ملاحظه کنید: القسم الثانی من قسم نجس و هو الاعیان الطاهره بلا اصال اذا اصابها نجاست. قسم دوم از دو قسم نجسی که داد و ستد برای جایز نیست، حالا توضیح میدم. اعیان طاهره بلا اصاله است، اعیانی که خودشون ذاتن پاکن، اذا اصابها نجاست، اگه نجاست بهشون برسه. بعد توضیح میدن فاما ان تکون جامده، اون تقسیمی که دیروز کردیم اینجا دیگه تطبیق میشه، یا متنجس جامده که صوب و شبه، مثل جامه و شبه جامه، سنگ و خاک و فرش و امثال اینها. فهازا یجوز و بیعه اجماعا. علامه میفرماید بیع متنجس جامد اجماعا درسته. و ثانی ان تکون مایعتا، دوم اون مای اون طاهره بلا اصاله که نجاست بهش رسیده متنجس شده مایعه، فحین ازین اما ان لا تطهر، یا قابلیت پاک شدن نداره، کالخل و دبس، کالخل و دبس مثل سرکه و شیره، فهازا لا یجوز بیعه اجماعا کالاعیان النجسه، این جایز نیست بیعش اجماعا مثل اعیان نجسه. پس ببینید اگه قابلیت طهارت نداره، مرحوم علامه می فرماید بیعش جایز نیست مطلقا، چه منفعت عقلائیه داشته باشه و چه منفعت عقلائیه نداشته باشه. پس اگر متنجس قابل تطهیر بود بیعش درسته، اگه قابل تطهیر نبود بیعش درست نیست، ولی اون منافع عقلائی هم برش مترتب باشد. ادعای اجماع هم میکنه. و اما ان تطهره، اون زیرش و یا اون مایع پاک میشه از متنجس بودن در میاد، کلماء مثل آب، ففیه لشافعی وجهان، شافعی دو قول داره، احد اما انه لا یجوز بیعه لانه نجس لا یمکن غسله، و ثانی یجوز بیعه لانه یطهر بالماء فاشبه الثوب النجس، و الاخر عندی اقوا. مرحوم علامه میفرماید در اون قسمی که پاک میشه، مایع متنجسی که پاک میشود، قول اخیر اقواست که بیعش درسته. پس ببینید یه تفصیل از این کلام علامه در آمد. مایع متنجس، حالا جامدات که اشکال نداره، مایع متنجس اگه قابل تطهیر نباشه بیعش جایز نیست مطلقا، چه منفعت محلله داشته باشه چه نداشته باشه. اگه قابل تطهیر باشه بیعش جایز است. این کلام علامه در منتها. در تذکره هم به طور خلاصه همین مطلب رو، و ما عرضت له النجاسه ان قبلت تطهیر صح بیعه، اون چه که نجاست عارضی داره، ذاتی نداره، نجاست بهش عارض شده، متنجس شده، ان قبلت تطهیر صح بیعه، اگه تطهیر قبول میکنه، اگه قابلیت تطهیر داره بیعش درسته. و یجب اعلام المشتری به حاله، که بعدا میگیم باید به مشتری هم بگه این نجسه. و ان لم یقبله کان که نجس العین، اگر قابلیت تطهیر نداشته باشه مثل نجس العین، معاوضه برش درست نیست، چه منفعت داشته باشه چه نداشته باشه. اشاره کردیم شیره انگورم، شیره انگور مایه نجس شده، این دیگه قابلیت تطهیر نداره مگه ذاتش از بین بره. خب میفرمان اینجا دیگه قابلیت معاوضه نداره، ولی منفعت عقلایی هم داره، میتونه به زنبور عسل اینا رو بده استفاده کنه مثلا، حق معاوضه نداره. عبارت شهید اولم در دروس ببینید و رابعها الاعیان النجسه و المتنجسه غیر القابلت للطهاره. چهارمین مورد از مکاسب محرمه شهید اول در دروس میفرمایند اعیان نجسه و متنجسه است که قابل طهارت نیست. اگه قابل باشد یه جور. اینجا دقت بکنید، قائلین به این نظریه که میگویند اگر عین متنجس قابل تطهیر نباشه معاوضه بر او صحیح نیست، یه استثناء میزنن، میگن مگر این که در مورد خاصی دلیل داشته باشیم. که اون دلیل بگوید این مایع متنجس قابل تطهیر نیست، معذالک معاوضش درسته. اگه نص خاص داشته باشیم ما قبول میکنیم، که حالا در روغن متنجس بعضی میگن نص خاصی، فقط مربوط به روغن متنجس، با اینکه قابلیت تطهیر نداره ولی بیعش جایزه برای سوخت مثلا. صاحب جواهر ضمن این که این نظریه را قبول میکنه میفرماید مواردی داریم به اجماع یا به سیره از تحت این قاعده عمومی خارج شده. مایع متنجس قابل تطهیرم نیست ولی اجماع میگه بیعش جایز، سیره میگه بیعش جایز. عبارت صاحب جواهرم در جلد 22 صفحه 12 ببینید، و کیفکان فقد ظهر لک ان ما لا یقبل التطهیر من المتنجس کنجس ذاتا. این اشاره به همین قول دومه، ما لا یقبل التطهیر من المتنجس، متنجساتی که قابل تطهیر نیست مثل نجس ذاتی است، یعنی جایز نیست معاوضه بر او. عدا ما عرفت مما علم خروجه عن ذالک به سیرت او اجماع و نحوهما. مگر ما عرفت مما علم خروجه، از مواردی که یقین داریم از تحت این قاعده کلی خارج شده به سیره یا اجماع یا روایه. خب اینم نظریه دوم. قول سوم، قول جمعی از متأخرین است که یک تفصیل آخری قائل میشه. خلاصه تفصیل اینه، متنجس تارتن منفعت عقلائیه محلل داره، که باز این تقسیم رو دیروز دستی اشاره کرد، تارتن منفعت عقلائیه محلل نداره، کار نداریم قابل تطهیر یا نه. ما ببینیم این متنجس منفعت عقلائیه حلالی برش متصوره یا نه. اگر منفعت عقلائیه حلال داره، معاوضه و داد و ستدش جایزه. اگه منفعت عقلائیه حلال نداره، معاوضه برش جایز نیست. حالا چه قابل تطهیر باشه چه قابل تطهیر نباشه. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی تلمیزشون در ارشاد و طالب یستفاد از کلمات حضرت امام در مکاسب محرمه و تلمیزشون در دراسات که قائل به این نظریه است. پس جواز داد و ستد ملاکش منفعت محلله است. منفعت محلله عقلائیه داشت، داد و ستدش جایز. منفعت عقلائیه محلله نداشت، داد و ستدش جایز نیست، باطل. اینم نظر سوم. قول چهارم این است که معاوضه بر متنجس که منفعت عقلائیه حلال داره، مثل روغن مایع متنجس که برای سوخت برای صابون سازی میشه استفاده بشه، بنزین متنجس که برای سوخت میشه استفاده بشه، و معاوضه اونها جایز است به شرطی که در متن عقد قید کنند که باید این شی در مصرف حلال مصرف بشه نه مصرف حرام. روغنیست، روغن مایع فضله موش درش افتاده، به شرطی بیش جایزه که در متن بی شرط کنن، باید با مشتری بگه فقط در منفعت حلال باید استفاده کن، ولی اگه شرط مطرح نشود بی باطل. این نظر چهارم استفاده می شود از کلمات مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر عبارتشون رو ملاحظه کنید. و جمیع ما لا یحل اکله حرام بیعه، همه اون چی که اکلش حلال نیست بیعش حرامه، هرچی خوردنش حرامه بیعش حرامه، حالا چه نجس باشه چه متنجس باشه. الا مستثناه اصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء، مگر یه مورد رو که اصحاب استثناء کردن، فروش روغن نجس برای کسی که میخواد در زیر آسمان به عنوان سوخت و روغن چراغ ازش استفاده کنه، به هاذ الشرط با همین شرط که بگه باید این روغن نجس رو در به عنوان روغن چراغ زیر آسمون استفاده کنی، فَإِنَّهُ يَسِحُ بَيْعُهُ بِهَذَا التَّقْيِيد، بیعش درسته با این قید، یعنی باید در متن عقد ذکر بشه، شرط بشود که باید از این روغن مایه در منفعت حلال استفاده کنی نه در منفعت حرام. خب ممکنه این قول ابن ادریس رو حمل کنیم بر مورد خاص، یعنی فقط ایشون در روغن متنجسی حرفو میزنه نه در چیزای دیگر. ممکنه بگیم نه، هرچی که منفعت عقلائیه حلال داره اگه شرط کنه در متن عقد وقت بیعش درست. ولی بالاخره این نگاه هست که ولو در موردی متنجس اگه منفعت عقلائیه حلال داره باید شرط بشه در متن عقد که در همین منفعت مصرف بشه و الا بی باطل. اینم نظریه چهارم. قول پنجم این است که بیع متنجس اگه منفعت حلال داره بیع و داد و ستدش جایزه. در متن عقدم لازم نیست شرط کنه استفاده در منفعت حلال رو. خب پس فرقش با قول سوم چی شد؟ فرقش این است که قائلین قول پنجم میگن باید قصد داشته باشه حین المعامله که این متنجس رو در منفعت حلال استفاده میکنه. شرط لازم نیست ولی قصد لازم، باید قصد کنه که این روغن رو، روغن نجس رو میخرم برای صابون سازی برای منفعت حلال. اگه این قصد بود معامله صحیح، اگه این قصد نبود معامله باطل. خوب دقت کنید، در بررسی اقوال خواهیم گفت خود قول پنجم که میگه قصد لازم است در بیع متنجس چند شعبه میشه. بعضی میگن باید قصد کنن منفعت حلال رو، برخی میگن اگه منفعت حلال منفعت نادر است باید قصد کنن، بعضی میگن اون چه لازم است این است که قصد منفعت حرام نکنن، لازم نیست قصد کنن منفعت حلال رو، باید قصد منفعت حرام نداشته باشه. ما در بررسی قول پنجم به تفصیل نگاه به این شعب خواهیم داشت و با یک تحلیل ثابت میکنیم که قصد به هیچ وجه در صحت بی دخیل نیست. یا را باید اونجا بررسی کنیم. هذا تمام الکلام در مطلب دوم که نقل اقوال در بیع متنجس و معاوضه بر متنجس بود. خب ثمره عملی هم فراوان داره، خواستیم به تفصیل این اقوال روشن بشه. مطلب سوم این است که پس از بررسی اقوال ما ابتدا ببینیم صرف نظر از ادله خاصه آیا مقتضای قواعد عمومی این است که بیع یا معاوضه بر متنجس و داد و ستد بر متنجس جایز است یا جایز نیست؟ به عبارت اخرى، آیا یک دلیل عام و قاعده عمومی داریم که مفادش این باشد بیع متنجس یا داد و ستد بر متنجس جایز نیست؟ ادعا شده است که سه قاعده عمومی داریم یا چهار قاعده عمومی، چهار دلیل داریم که از این ادله استفاده می شود معاوضه بر متنجس جایز نیست. ما این چهار دلیل رو بررسی کنیم و در نتیجه تأسیس اصل کنیم، تأسیس قاعده. آیا قاعده کلی عدم جواز معاوضه بر متنجس است یا نه قاعده کلی جواز معاوضه بر متنجس است؟ این رو بررسی کنیم، بعد در مطلب بعد برسیم به ادله خاصه‌ای که در مسئله وجود داره. خب توجه دارید بحث بسیار مبتلا به است، در موارد مختلفی انشاءالله بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد عجل الفرج.
Oh, check it out.